4 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. انفجار یک بمب در حومه دمشق موجب کشته شدن 16 سرباز شد. یک عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران میگوید بهتر است مذاکرات محرمانه بماند. حسن روحانی در دیدار سفیر جدید سوئیس در تهران گفت ایران هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. درود شنوندگان ارجمند. فعالان سوری میگویند انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در پاسگاه پلیس در منطقه جرمانا در نزدیکی دمشق موجب کشته شدن 16 سرباز شده است. رسانه‌های دولتی سوریه انفجاری قوی در حومه دمشق را تایید کردند و گفتند که این انفجار موجب کشته شدن چند نفر شده است. با این حال این رسانه‌ها با تعداد کشته شدگان اشاره‌ای نکردند. رسانه‌های دولتی سوریه تروریست‌ها را مسئول این حمله دانستند. نهاد ناظر بر حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است می‌گوید شورشیان القاعده مسئول این حمله‌اند و بعد از این انفجار بین نیروهای دولتی و شورشیان درگیری پدید آمده است. منطقه جرمانا مسیحی نشین است و ساکنان آن عمدتاً به بشار اسد وفادارند. عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران گفت هدف مذاکرات هسته‌ای رسیدن به توافق جدی است و به همین دلیل مذاکرات با جدیت انجام می شود و برای رسیدن به نتیجه بهتر است که محرمانه بماند. پیشتر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در واکنش به گزارش‌های منتشر شده در بعضی از رسانه‌های خارجی درباره جزئیات مذاکرات هسته‌ای این گزارش‌ها را خیالی خوانده بود و گفته بود همه آنها حدس و گمانند. بعد از مذاکرات هفته گذشته در ژنو بعضی از رسانه‌ها گزارش‌هایی درباره پیشنهاد ایران به کشورهای گروه 5 به علاوه 1 منتشر کردند. محمد جواد ظریف در فیسبوک خود نوشت توافق شده بحث‌ها محرمانه بماند چون هدف از این مذاکرات رسیدن به تفاهم است و بهره برداری‌های زودگذر تبلیغاتی نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری در دیدار با سفیر جدید سوئیس در تهران گفت که ایران همه تلاشش را خواهد کرد که به جامعه بین‌الملل اعلام کند اقداماتش در چارچوب قانون است و در زمینه برنامه هسته‌ای هیچ موردی برای پنهان کردن ندارد. وی همچنین گفت در دیدار با سران کشورهای مختلف در نیویورک احساس کرده که شرایط امروز با گذشته تفاوت دارد و فضایی به وجود آمده که باید مسیر جدیدی طی شود. حسن روحانی همچنین ابراز امیدواری کرد سفیر جدید سوئیس در تهران به عنوان حافظ منافع آمریکا بتواند حسن نیت تهران را به طرف آمریکایی منتقل کند. ایران و آمریکا از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک ندارند و سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران فعالیت می‌کند. آیا عید قدیر خم هواداران میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران جنبش سبز را که در حصر خانگی به سر می‌برند می‌توانند آزادی آنها را جشن بگیرند؟ این پرسشی است که این روزها در تهران مورد گمانه‌زنی‌هایی است. فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی در هزارمین روز حبس و حصر خانگی همسرش در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری خواستار اعلام مبنای حقوقی بازداشت و رفتارهای به گفته او غیرقانونی حکومت با همسرش شد. خانم کروبی ضمن شرح کوتاهی از رفتارهای غیرقانونی با همسر و خانواده‌اش در نامه خود به حسن روحانی گفته است در این دوران سختی‌هایی را تحمل کردیم که در 15 سال مبارزه با رژیم به گفته وی ستمشاهی تجربه نکرده بودیم. از سوی دیگر محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه در پاسخ به این پرسش که آیا فضا برای رفع حصر آیان موسوی کروبی و خانم رهنورد آماده شده است یا خیر، بدون اشاره به اینکه هیچ دادگاهی و قانونی حصر رهبران جنبش سبز را مقرر نکرده است، به خبرگزاری مهر گفت اگر زمانی نظام احساس کند که یک متخلف تأدیب شده و دیگر تخلف نمی‌کند و حاضر است به قوانین کشور پایبند باشد، آن زمان زمان دیگر دلیلی ندارد در زندان بماند. در واکنش به گمانه‌زنی ها و استقبالی که در هفته‌های گذشته از این خبر کسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد احتمالاً عید قدیر شکسته خواهد شد، غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه 5 روز پیش درستی این گمانه‌زنی ها را رد کرد و گفت
چون متهمین امنیتی و فتنه هم اخیراً عفو گرفتن یه تعدادشون، نه اصلا ما در عید قربان و عید قدیر هیچ عفوی در این خصوص نداریم و اون گمانه زنی هم صحیح نیست.
عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در تهران که خود از زندانیان تازه آزاد شده سیاسی است، درباره چشم‌انداز پایان حصر خانگی رهبران جنبش سبز به رادیو فردا میگوید
امیدوارم که در عید قدیر این اتفاق بیفته، چون که یک نقطه عطفی هست و بعد از اون ما شاهد وضعیتی هستیم که تا حداقل 22 بهمن یا تا عید نوروز نمیشه حرکتی رو انجام داد و مناسبت ویژه‌ای برای این هم نیست. امیدوارم که در این چند روز ما شاهد گشوده شدن در زندان ها، همینطور کنار رفتن ماموران اطلاعاتی امنیتی از محل سکونت این عزیزان باشیم و اجازه داده بشه آقای کروبی به منزلش برگرده، دوستدارانش و اعضای حزبش بتونن با ایشون دیدار بکنن، مردم و طرفداران ایشون که بهشون رأی دادن بتونن دیدار بکنن و همینطور آقای موسوی و خانم رهنورد هم فرصت پیدا بکنن که با خیلی از این بر چند میلیون نفری رو که بهشون رأی دادن، چه آن چیزی رو که حکومت اعلام کرده و چه آن چیزی واقعا بوده و اسمشون در آرا خونده نشده یا اعلام نشده، اینها بتونن با رهبران خودشون و با رهبران جنبش سبز دیدار بکنن. امیدواریم که در شب عید قدیر مردم همان گونه که بعد از انتخابات و اعلام نتایج انتخابات و همینطور که بعد از پیروزی تیم ایران به خیابان‌ها اومدن جشن سرور کردن، امیدواریم که در شب پنجشنبه مردم ایران رو به صورت آزاد و بدون تحمیل هیچ گونه محدودیت در خیابان‌ها ببینیم و این دفعه جشن پیروزی و حضور آقای موسوی، کروبی و خانم رهنورد رو در میان خودشون شاهد باشیم.
عیسی سرخیز برداشتن چنین گامی از سوی حاکمیت را باعث تقویت وفاق ملی ارزیابی می‌کند و می‌گوید
اگر آن چیزی رو که وعده داده شده بود در یک حرکتی در جهت وفاق ملی، در یک حرکتی جهت آشتی عمومی، تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی به ویژه کسانی که بعد از انتخابات دستگیر شدند به صورت ناعادلانه باشون برخورد شد، احکام سنگین براشون دادن و در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها باشون بدرفتاری کردن، اگر همه اینها آزاد بشه، اگر حصر آقای موسوی و خانم رهنورد و همینطور آقای کروبی کنار گذاشته بشه، این یک حرکت ایدئال و آرمانی میتونه باشه.
گمانه‌زنی بر سر پایان احتمالی عصر رهبران جنبش سبز زمانی قوت گرفت که مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری روز 20 مهر ماه از ارجاع پرونده عصر خانگی رهبران جنبش سبز به شورای امنیت ملی خبر داد.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. همانطور که در خبرها شنیدید، مدیرعامل جدید سازمان منطقه آزاد قش می‌گوید در 2 دوره قبلی میلیون ها دلار تخلف مالی در جزیره قشم رخ داده و به گفته او تنها در 1 مورد فردی برای خرید چند کشتی 50 میلیون دلار از بانک های منطقه آزاد قشم تسهیلات گرفته و در نهایت هم مدعی شده که کشتی ها به سرقت رفتند. آبتین صدر از رادیو فردا گزارشی دارد در این باره.
خبرگزاری های داخلی به نقل از شهریار مشیری، مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم، از فساد مالی گسترده چند ده میلیون دلاری در این منطقه خبر می دهند. فسادی که طبق این گزارش ها از واگذاری رایگان زمین و ساختمان تا بخشش پول نقد و صدها چک برگشتی از اموال عمومی را دربر می گیرد. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا خبر داده که روز پنجشنبه گذشته آقای مشیری در شورای اداری شهرستان قشم گفته که تنها در کمتر از 1 ماه که مسئولیت سازمان منطقه آزاد قشم را پذیرفته، توانسته که به همراه یک گروه کارشناسی از تهران و بندرعباس مفاسد اقتصادی بسیاری را کشف کند. مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم گفته که علاوه بر واگذاری‌های غیرقانونی زمین‌های تجاری جزیره قشم، افرادی هم با گرفتن موافقت اصولی تسهیلات کلان دریافت کردند که در این باره تاکنون 4 گونی چک وصول نشده کشف شده است. به گفته او نهادهای نظارتی در قشم به طور عملی هیچ کاری نکردند، چنان که به تعبیر او تروریست‌های اقتصادی در این منطقه رشد کرده و حقوق مردم قشم، استان هرمزگان و ایران پایمال شده است. آقای مشیری روز شنبه گفتگویی را نیز با روزنامه اعتماد چاپ تهران انجام داده که در آن تاکید می‌کند اوج تخلف مربوط به مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است، گرچه این فساد به گفته او تا همین اواخر نیز ادامه داشته است. مدیر عامل منطقه آزاد قشم گفته که در حال حاضر در صندوق این سازمان که 1200 تن کارمند دارد، 1 ریال هم پول موجود نیست، در حالی که هزینه ماهانه این سازمان بالغ بر 20 میلیارد تومان است. مدیریت دو دوره قبل سازمان منطقه آزاد قشم بر عهده رضا موسوی بود که تیر ماه 1389 با حکم حمید بقایی معاون محمود احمدی نژاد به سمت مدیرعاملی این سازمان منصوب شد و در نهایت آذر ماه 1390 جای خود را به اسفندیار حیدری پور سپرد که با تغییر دولت محمود احمدی نژاد او نیز از مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم کنار گذاشته شد. تا کنون از سوی مسئولان قبلی و مقام‌های قضایی واکنشی به اظهارات اخیر مدیرعامل جدید منطقه آزاد قشم نشان داده نشده است.
آپتین صدر از رادیو فردا گزارش می‌داد از امروز تا سه شنبه قرار است هیئتی 3 نفره از پارلمان اروپا از ایران دیدن کند. رئیس فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا سرپرستی این گروه را بر عهده دارد و بناست اعضای این هیئت با وزیر امور خارجه، رئیس مجلس و احتمالاً با حسن روحانی رئیس جمهوری دیدار کنند. شهرام میریان.
پس از گذشت 6 سال برای نخستین بار یک گروه 3 نفره از پارلمان اروپا برای دیداری 4 روزه به ایران رفته. هانس سفوبودا، رئیس فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا، این گروه را سرپرستی می کند و به نوشته روزنامه اتریشی کوریر در پی گزینش حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران، اعضای این هیئت پارلمانی اولین گروه از سیاستمداران بلندپایه اروپایی هستند که عازم تهران شدند. این روزنامه اتریشی در ادامه همچنین یادآور شده پس از مذاکرات اتمی در ژنو، سفر این گروه پارلمانی از اتحادیه اروپا به ایران گام بعدی مهمی از سوی دولت روحانی در راستای آشتی و نزدیکی با کشورهای غربی است. 3 تن از اعضای فراکسیون احزاب سوسیال دموکرات پارلمان اروپا در حالی به ایران رفتند که به گفته انور میرستاری، عضو حزب سبزهای بلژیک، سفر یک هیئت 9 نفره از همین مجلس اروپایی به ایران پیش از این 2 بار لغو شده بود.
در هر 2 بار در آخرین دقایق جمهوری اسلامی ویزای این گروه را صادر نکرد. آخرین بار دلیل عدم صدور ویزای این نمایندگان این بود که خانم ایزابل دیوغان، معاون پارلمان اروپا، و دیگر نمایندگان گفته بودند که اگه ما ایران بریم جایزه خانم نسرین ستوده را به خود ایشان در زندان می‌خوایم ابلاغ کنیم و با آقای جعفر پناهی می‌خوایم دیدار بکنیم، چون اینا برندگان جایزه پارلمان اروپا هستند. ولی جمهوری اسلامی حاضر نشد این دیدار صورت بگیره و این نمایندگان هم از سفر منصرف شدن. حالا رئیس جمهور جدید اومده، احمدی نژاد دیگه بر سر کار نیست و اون سیستمی که پشت سر احمدی نژاد بود الان خط عوض کرده و چراغ سبز میده به اروپا و به آمریکا و میخواد با اینا رابطه داشته باشه. حداقل در حرف تا کنون چنینه. برای همین در آخرین نشست این کمیته مربوط به ایران که منم اونجا به عنوان شاهد حضور داشتم، اعضای این هیئت که از احزاب مختلف هستن، ریاستش با حزب سبزاز، اعلام کردن که حاضرن یه فرصت دیگه به ایران بدن، با خوشبینی به مسائل ایران نگاه کنن و به ایران برن.
هیئت 3 نفره از پارلمان اروپا در سفر 4 روزه خود به ایران ضمن ملاقات با محمد جواد ظریف وزیر خارجه و علی لاریجانی رئیس مجلس، احتمالاً دیداری نیز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواهد داشت. این سفر در حالی صورت گرفته که به تازگی پارلمان اروپا با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی سعید عابدینی، کشیش ایرانی آمریکایی، از زندان شده بود. پارلمان اروپا همزمان آزادی 7 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را هم خواستار شده که در پی حمله اخیر به اردوگاه اشرف در عراق ناپدید شدند. شهرام میریان، رادیو فردا.
یک قدرت بزرگ.
People and leaders of Iran.
De défendre
alle Menschen in Deutschland.
Pour باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
و فشرده خبرها را 16:30 دقیقه ایران خواهید شنید.